بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به عقول رسیدیم دیگه، درسته؟ عقول هاذه اشارتون الى ایرادین صعبین قد استشکلهما المستبصرون من اهل النظر غایت الاستشکال عند اکثر الافکیا من المخالفین هما اداء العوال والحق ان کلا منهما عرق تنشعب منه فنون الشغب والجدال و اصلا تتفرع علیه اغسان الشبه اغسان الشبه و افنان الاشکال لا تنحسم مادتا الا باستعانت من الحدس القویم و فکر ان شوائب التعصب و تقلید سلیم. از کنم خدمتتون در فصل 22 به بیان دو تا اشکال بر وجوب حقیقت وجود پرداخت و گفت اگر بخواهیم حقیقت مطلقه رو واجب بدانیم، حقیقت مطلقه من حیثیت مطلقه رو واجب بدانیم، یعنی همون دیدگاهی که عرفا داشتن و وحدت شخصی وجود رو مطرح کردن، دو تا اشکال بر دیدگاه عرفا وارده. اشکال اول این که خب اگر وحدت وجود یه امر بدیهی هست و روشن است و حتی دلیل براش اقامه شده و برهانی ذکر شده که در فصل ششم به بیان برهان پرداخته شد و گفته شد که ان حقیقت الوجود من حیث هیه هیه لا تقبل العدم لذاتها و کل ما لا یقبل العدم لذاتهی یکون واجبا لذاته و نتیجه گرفت که ان حقیقت الوجود واجبتا لذاتها. خب وقتی اصل وحدت وجود اینقدر واضح جز بدیات است و شما هم حتی برای خصمتون دلیل و استدلال آوردید، دیگه چه نیازی بود که بیایید احتمال فلاسفه مشا رو ذکر بکنید، منعش و نقضش و اینا رو بگید و جواب بدید و این همه تطویل کلام بشود و تکثیر مقدمات صورت بگیره و در واقع تضعیف بیان حاصل بشود، سستی بیان، که بیان با ناصره ها آمیخته بشود. چه نیازی بود که این انجام بشه؟ این ایراد اول. ایراد دوم و اشکال دوم این بود که اگر وجود مطلق از آن جهت که مطلق است واجب باشد، لازم میاد که دیگه وصف مشترکی واجب الوجود با سایر افراد مطلق نداشته باشه، یعنی سایر افراد یعنی ممکنات در وجود مطلق در واقع نسبت وجود مطلق با واجب الوجود مشترک نباشن. چون معنای مطلق این است که نسبتش به همه افرادش باید یکسان باشد. مثلا وقتی شما میگید انسان یک عنوان مطلقی هست، کلی هست، صدق میکنه بر زید همون گونه که صدق میکنه بر عمرو، همون گونه که صدق میکنه بر بک، و تمام افراد نسبتشون به هم در صدق این کلی و مطلق بر اونها یکسانه. خب اگر بگید واجب الوجود وجود مطلق است و وجود مطلق هو الواجب تعالی هست، دیگه فقط صدق میکنه وجود مطلق و واجب تعالی و دیگه صدق نمیکنه بر افراد دیگر. ما مشایان میگیم که الوجود المطلق اما واجب او ممکنان، یعنی همونطوری که وجود صدق میکنه بر واجب تعالی، بر ممکنات هم صدق میکنه. اما شما عرفا وقتی میگید که الوجود المطلق هو الواجب، یعنی دیگه بر ممکنات و سایر افراد وجود نباید صدق بکنه وجود مطلق، در حالی که باید صدق بکنه، چون معنای مطلق این است که بر همه افرادش صدق بکنه، نه بر یه فرد صدق کنه بر بقیه صدق نکنه. نمیشه بگید انسان فقط صدق میکند بر زید اما بر امر و بعد صدق نمیکنه، این درست نیست. اگر اینطوری باشه که انسان مطلق نیست، عام نیست، کلی نیست. این دوتا عرض کنم خدمتتون شبه هست که دیفرمند مطرح شده، ولی ازا شارع همونطوری که ماتن هم فرمود میگه که عرض کنم خدمتتون این شبه ناشی از دوتا شبه ناشی، این حالا مثلا شبه دوم که بعد حالا به شبه اول میپردازه، ناشی از یک مقدمه است. این مقدمه غلطی در ذهن فلاسفه صورت گرفته و اون این که گفتن مقدمه اینه که طبیعت مطلقه از آن جهت که مطلقه است نمیتونه در خارج قائم به نفس باشه مگر اینکه بغم بشود. یه مقدمه ایست که فلاسفه بهش اعتقاد دارن که طبیعت مطلقه بدون انزمام قیود، بدون انزمام عوارض، بدون انزمام مشخصات نمیتواند در خارج قیام به نفس داشته باشد. به همین جهت نتیجه گرفتن پس واجب تعالی نمیتونه وجود مطلق باشه، حتما باید یک قیدی داشته باشه. ولی قیدش این است که مقید به هیچ یک از قیود امکانی نیست، ولی به هر حال یک قیدی داره، ولی قید سلبی. میگه چون این مقدمه رو فلاسفه مشا تو ذهنشون بوده لذا و با این مقدمه اونس داشتن، لذا نتونستن از این شبهه بیرون بیان. و لذا میگه که اگر کسی ذکی حادث باشد، باهوش حدس کننده باشه، که هم باهوش باشد و هم اهل حدس باشه که سریع به نتیجه برسه بدون طی کردن تفصیلی مقدمات همون گونه که در فکر لازمه، واقعا این شخص میفهمه که نه اصلا وجود واجب تعالی، وجود مطلق واجب تعالی اصلا تفاوت داره با سایر موجودات. سایر موجودات به اشراق او وجود دارن، به لمعات او ظهور دارن و خودشون هیچ استقلالی و وجودی ندارن که بخواد حالا مثلا فرض کنید یه همچین تقسیمی رو بپذیم که وجود مطلق یا واجب یا ممکن و ممکنات قسیم واجب تعالی باشن. نه اصلا وجودی از خودشون ندارن ممکنات، جز ظهور و نمود هیچ چیز دیگری نیستن. و اصلا بین مطلقاتی که ما در فلسفه خوندیم که مطلقات مفهومی است با مطلقی که اینجا در عرفان میخونیم متفاوته. اینجا وقتی میگیم وجود مطلق، وجود مطلق سریانی است، وجود مطلق عرض کنم سعی است. اما اون مطلقاتی که در فلسفه خونده می شود مطلقات مفهومیه که اگر بخواد تحقق خارجی پیدا بکنه حتما یک تخصصی، یک مشخصاتی نیاز داره. و بعد دیگه همین رو یه مقدار طول و تفصیل داده و به این مطلب می پردازه که یعنی در ادامه میپردازه در واقع به یه جور به این اشکال اول، تا اینجا تقریبا اشکال دومو جواب داد، میپردازه به اشکال اول که ما به هر حال لازم بود برای اینکه این شبهه از ذهن برطرف بشود و وحدت وجود تثبیت بشود، هم برای عرض کنم فلاسفه قوی و فلاسفه‌ای که از فضل ذکا، یعنی از یک ذکاوت بیشتری برخوردارن، شبهشون برطرف بشه، هم برای طالبین و مسترشدین این بحثا لازم بود تا ذهنشون آماده بشه برای پذیرش وحدت شخصی وجود. این خلاصه این شرح که حالا عبارت بود. و ام اقول هذه اشارتون الى ایرادین صعبین قد استشکل همان مستفسرون من اهل نظر غایت الاستشکال. میگه این فصل اشاره است به بیان دو ایراد مشکل که اهل بصیرت از فلاسفه این دوتا ایراد رو بیان کردن، به عنوان اشکال مطرح کردن، اونم غایت الاشکال، یک اشکال بسیار نهایی و مهمیه مطرح شده. و عند اکثر الاذکیا من المخالفین همت دا العضال، میگه نزد اکثر افراد باهوش از مخالفین عرفان و فلاسفه، در واقع بیشتر باهوشین از فلاسفه مشا که مخالف عرفانن، این ایراد، دوتا ایراد، درد عضالن، معزلن، مشکلن و متعذر و شفا هستن. عضال یعنی متعذر و شفا، دردی که درمانش خلاصه خیلی دشوار هست. ولحقا ان کلن من هما ارقان تن شعب و منو فنون و شغب و الجدال، میگه حق آن است از نظر ما اهل عرفان که هم هر یک از این دوتا اشکال و دو ایراد ریشه ایست که از این ریشه انواع شغب و جدال انشعاب پیدا کرده، یعنی انواع مغالطات و جدلا از همین دوتا ایراد سرچشمه گرفته. شغب مشاغبه، قیاس شبیه به جدل رو میگن، توجه دهی که در واقع باعث مشتبه شدن در ذهن میشه. به تعبیر مغالطات و مشاغبات و مغالطات هم میگن، یه انواع مغالطات و جدلهایی که فلاسفه علیه عرفا دارن از این دو اشکال نشأت گرفته، ریشه اون اشکالات این دو ایراده. و اصلا تتفرع علیه اقزان و شبه و افنان و اشکال، میگه این از کنم خدمتون دو تا ایراد یه اصلی هستن، ان کلن من هما اصلا اینطوری اصلی هستن، ریشه ای هستن، ارخ اصل، هر دو ریشه میگن، حالا دارن اصل ریشه اصلی تره، مثلا ارخ یه مقدار ریشه های فرعی تن، میگه اصل و ریشه هستن که متفرع میشن بر اون ریشه، شاخه های شبه ها و انواع اشکال، افنان فن یعنی فنون و انواع اشکال، که لا تنحسم ماده تا الا بستعانت من حدس قویم، زوال نمیابه، قطع نمیشه ماده این دوتا اشکال مگر به استعانت و کمک گرفتن از حدس قوی و قوی، و استعانت گرفتن از فکر، من الحدس القوی و فکر، یعنی من فکر، فکری که چی؟ ان شوائب التعصب و تقلید سلیم. حالا میتونید در واقع ان شوائب التعصب و تقلید سلیمانو خبر مقدم مبتدا مؤخر بگه که جمله میشه صفت فکر، یعنی فکری که از شائبه های تعصب و تقلید سالم باشه. بله، یا اینطور بشه بگید فکر سلیم عن شوائب تعصب و تقلید. خب بعد یه مقدار
فکر سلیم،
بله،
فکر سلیم،
فکر سلیم ارا گذاشتم و عرض کردم دیگه، هر دوتاش درسته. میتونید بگید فکر سلیم عن شباب و تأثیر تقلید، یا بگید فکری مثلا از فکری که این صفت رو دارد از شباب و تأثیر تقلید سلیم هست، هر دوتا ترکیبش درسته. اما الاول من هما، اولین اشکال از این دوتا ایراد و اشکال این است که فمبنیون علا مقدمتن عدوها من المسلمات، میگه این اشکال اول مبتنیست بر یک مقدمی که شمردن فلاسفه این مقدمه را از مسلمات. چرا؟ لشدت اشتباه آبها، به خاطر شدت اشتباه این مقدمه به مسلمات. اشتباه یعنی شباهت، به خاطر شدت شباهتی که این مقدمه به مسلمات داره، لذا مقدمه رو مسلم دانسته، در حالی که جز مسلمات نیست. و هی یعنی مسلمات، بخش این مقدمه این است که ان طبیعت المطلقه من حیث انها مطلقتان عند من ذهب منهم الى وجودا لا يمكن ان تكون قائمه بنفسها في الاعيان، بدون انضمامها به شیء من القیود. می‌فرماید که مقدمه این است که طبیعت مطلق از آن جهت که مطلق است، البته نزد کسانی که طبیعت مطلق رو وجودش رو قائلن، فتواشون این است که طبیعت مطلق وجود دارد، طبیعت مطلق از آن جهت که مطلق است لا یمکن ان تکون قائمتا به نفس آفل اعیان، ممکن نیست این طبیعت مطلق قائم به نفس باشد در اعیان، یعنی امکان ندارد طبیعت مطلقه قائم به نفس در خارج باشد بدون انضمام طبیعت مطلقه به چیزی از قیود. یعنی تا طبیعت مطلقه در مقید به قیدی نشود، تشخصی پیدا نکند، عوارضی پیدا نکند، در خارج عینیت پیدا نمی کند. فإن وجود المطلق على تقدیر وجودی، حالا ممکن کسی که از طبیعت مطلقه وجود نداره، خب هیچ، اما کسی که طبیعت مطلق وجود دارد در خارج زمانی وجود دارد که حتما مقید به قیدی بشه و تشخص مشخصاتی پیدا کنه، عوارضی بهشون تعلق پیدا کنه. فإن وجود المطلق على تقدیر وجودهی فی رأیهم انما هو وجود المقید لا غیر، وجود مطلق بنابر فرض وجود بودنش که وجود داشته باشد در رأی مشایان عبارت است از وجود مقید ولا غیر، یعنی وجود مطلقی که در خارج است حتما مقید است و بدون قید وجود مطلق تحقق خارجی نداره.
یعنی مشا در واقع این عوارض و مشخصات رو غیر اون فرض کردن که میگم مثلا وجود مطلق و اگه بخواد موجود بشه باید این عوارض داشته باشه،
یعنی در ضمن
اونا همون شونات همون وجود بله. مطلق جدا نگیرید،
بله میگه وجود مطلق در ضمن افرادش تحقق پیدا میکنه. حالا وجود مطلق یه فردش میشه واجب الوجود، یه فردش میشه ممکنات، واجب الوجود هم مقیده، مقید به چیه؟ به عدم قیود، یعنی لا به شرط قسمی باید باشه، اما اگر لا به شرط مقسمی گرفتی یشتم الف شرط، یعنی با بقیه افرادش باید جمع بشه، در حالی که شما دارید وجود مطلق را فقط واجب وجود میگید، میگه وجود المطلق هو الواجب فقط، ولی ما بشایان بر اساس این مقدمه بگیم الوجود المطلق اما واجبون و ممکن. اذا تقرر هازا، هنوز ادامه اشکالان به جواب نرسید، میگه وقتی که این مقدمه تقریر شد فنقول، حالا بعد از این مقدمه داره اشکال ایراد و مطرح میکنه، لو صحه ان تکونت طبیعت المطلقه من عیسوی مطلقه التي هي بديهيه التصور عند الجمهور قائمه ان تكون الطبيعه المطلقه قائمه بنفسها في الاعيان بدون انضمام الى شيء من المخصصات. میفرماد و يصدق عليها الوجوب بالذات بالبران على ما سبق تحقيق وانفا لو صح لم يتوجه بوجه من الوجود ان يورد آهنا ما ذکر من الاحتمال لا من ان ولا نقص. در واقع لم يتوجه جواب لوسحه است، میگه اگر صحیح باشد که طبیعت مطلق از آن جهت که مطلق است، اون طبیعت مطلقی که بدیهیت و تصور است نزد جمهور، اگر صحیح باشد که طبیعت مطلقه قائم به نفس باشد در خارج بدون انضمام شدنش با چیزی از مخصصات و صدق کند بر اون طبیعت مطلق وجوب به ذات، اونم با برهان صدق بکند بنابر تحقیقی که قبلا گفته شد و برهان گفته شد. چه برهانی گفته شد قبلا؟ برهان در فصل ششم گفته شد که گفت حقیقت الوجود من حیث و هیه لا تقبل العدم لذاته و کل ما لا یقبل العدم لذاته یکون واجبا لذاته، پس حقیقت الوجود واجبتو لذاته. میگه اگر این مطلب صحیح باشه، میگه پس لم یتوجه به وجه من الوجود ان یورد آنا ما ذکر من الاحتمال، دیگه جا نداشت، هیچ وجه و توجیهی نداشت به هیچ وجهی که در اینجا وارد بکند مصنف اون چیزی را که ذکر شده است، که چیه؟ عبارت است از احتمال مشائین. حالا احتمال مشین دو جور بود، یه احتمال منعی بود یه احتمال نقضی بود. لازم نبود این احتمال منعی و نقضی رو مطرح بکنه، تو که دیگه ادعا رو گفتی، برهان هم اقامه کردی، دیگه این احتمال منعی و نقضی برای چی هست؟ منع چی بود؟ منع احتمال تشکیک بود. یادتون دیگه بعد از اینکه برهان رو ذکر کرد، فلاسفه آمدن گفتن نه، ما وجود تشکیکی میدونیم، زمرات میدونیم، یه وجود وجود اتم و اکمل که واجب وجوده، یه وجود دیگه هم هستن که ضعیفن که وجود ممکناته. احتمال منع یعنی در واقع اومد منع استدلال کرد با احتمال تشکیک،
خاصی
یه تخصی نهاره خاصی. نقضش چی بود؟ نقضش این بود که خب حالا چه اشکال داره ما طبیعت ملزومه رو هم مدلول دلیل بگیریم، یعنی وقتی شما میگید که وحدت وجود مطرح کردی با این دلیل، ما میگیم نه اصلا الوجود اما واجب و اما ممکنه. در واقع واجب الوجود رو طبیعت ملزومه وجود بگیریم، توجه دارید؟ بنابراین به تعبیری واجب میشه فردی از طبیعت مطلقه، بس دیگه وحدت وجود باطله. میگه لازم نبود این حرفا رو بزنید، تو دیگه برهان آوردید برای وحدت وجود، ثابت کنید که حقیقت الوجود واجبتون لذاتها و سلام. اما المن، هنوز اشکال، هنوز ادامه اشکاله. اما المن چرا لم یتوجه المن؟ یه فلمتناع تطرق ای الى مقدمت دلیل حین ازن، بنو که محال است تطرق منع و ورود منع به دو مقدمه دلیل در این هنگام که دلیل دیگه ثابت شده و محکمه. چرا؟ بنو که اما الاولا، اما مقدمه اولی، فلعنا مبرهنتون. اما دلیل اول اینه که چه مقدمه اول دلیل اینه که مبرهنه، این که بگید حقیقت وجود من حیث و هیه لا تقبل العدم لذاتها، اینو میشه اثباتش کرد و اثباتش کردی. مقدمه دوم هم چی بود؟ این بود که کل ما لا یقبل العدم لذاته فیکون واجبن لذاته، اینو که بدیهیه، فلانها بدیهیتون. وقتی شما استدلالی داری که مقدمه اولش مبرهن است، توجه دارید، و مقدمه دومش هم بدیهی هست، دیگه معنا نداشت که شما منع و مطرح کنید و بگید آقا احتمال تشکیک هم هست، یعنی منع مشایان رو علیه خودتون مطرح کنید و بگید احتمال تشکیک هست. نه خیر، لامتناع تطرق این منع به استدلالی که داره دو مقدمه این گونه است. اما نقض، یعنی لم یتوجه نقض، چرا نقض وارد نمیشه؟ میگه فل ان تخلف الحکم عن الدلیل انما یتصور فی ما لا یکون من افراد مستدل علی و طبیعت الملزومه لما کانت من افراد مطلق من حیث انه مطلق لا تصلح لان تكون صورتا للنقض. میگه نقض هم وارد نیست به طبیعت واجبه، یعنی نمیتونید به طبیعت واجبه نقضی بر وحدت شخصی وارد کنید. چرا؟ چون واجب فردی از طبیعت مطلقه هست، طبیعت واجبه در واقع واجب تعالی میشه فردی از طبیعت مطلقه. یعنی وقتی حالا اینجا حاجی توضیح داده، میگه در فصل هشتم مصنف بعد از اینکه اثبات کرد که حق عبارت است از وجود وجوب مطلق وجود، بعد برای اینکه بطلان قول مشایین رو اثبات بکند، گفت حقیقت واجبه طبیعت خاصه است که فردی از افراد وجود مطلقه. اینو گفت برای اینکه گرفتار اشکال چیز نشه، بگی خب ما اینو پذیرفتیم. حالا اینجا هم داره میگه که اما نقض وارد نیست. چرا؟ چون تخلف حکم از دلیل. دلیل چی بود؟ دلیل این بود که وجود من حیث هو واجبون به ذات. حکم این دلیل چی بود؟ وجوب بذات. میگه تخلف وجوب بذات از دلیل که وجود به ما هو وجود بود، انما یتصور فی ما لا یکون من افراد مستدل علی، همانا تصور می شود در مواردی که نباشد از افراد مستدل علی، یعنی از افرادی که مرو به استدلال ماست. ما در استدلالمون چی گفتیم؟ گفتیم که طبیعت مطلق وجود واجب است. بعد این هم ذکر کردیم که حقیقت واجبه طبیعت خاصه ایست که فردی از افراد وجود مطلقه. ما فردی از افراد وجود مطلق فرضش کردیم، لذا شما نقض وارد کن که ما که اینو پذیرفتیم به عنوان فردی از افراد وجود مطلق. و طبیعت الملزومه ای که مشاء یا مطرح کردن، لما کاند من افراد مطلق، وقتی باشد از افراد وجود مطلق، من حیث انه مطلق لا تصلح لان تکون صورتا لنقض، دیگه صلاحیت نداره که صورت نقض بشود. چرا؟ برای اینکه مشایا میگن طبیعت ملزومه واجبه این فردی از افراد وجود مطلق است. خب وقتی فردی از افراد وجود مطلق شد، خب ما هم اینو پذیرفتیم. ما در واقع مصنف برای اینکه این حرف رو چیز کنه، اومد گفت خب حالا اشکال نداره، شما به تعبیری وقتی گفتید الوجود المطلق هو الواجب، مشایع اومدن چی کردن؟ گفتن خب ما نقض وارد میکنیم. چه نقضی؟ میگیم الوجود و اما واجبان او ممکنه، وجود المطلق یا واجب یا ممکنه. وقتی یا واجب بود یا ممکن بود، واجب میشه فردی از افراد مطلق، پس نقض پیدا میکنه حرف شما. درست؟ پس آقای عرفا، شما برای چی این نقض فلاسفه رو داری ذکر میکنید؟ چه نیازی به گفتن این نقضه؟ شما که برهان ذکر کردید وجود من حیث هو وجودون واجبون به ذات، یعنی وجوب به ذات تخلف نداره از دلیل، دیگه نوبت به این سوال نمیرسه بس که بگید نه ما میخوایم یه اشکال نقضی وارد کنیم از سوی مشایان. اشکال نقضی چیه؟ که آقا چه اشکال داره ما وجود مطلق رو مقسم بگیریم، بگیم الوجود المطلق اما واجبون او ممکنون، یعنی واجب فردی از افراد مطلق بشود، پس نقض پیدا میکنه حرف شما عرفا. مستشکل میگه چرا نقض پیدا کنه که بعد شما این نقض رو بگید، بعد بیا جواب بدی و این همه تطویل بلا تائل بشه؟ برای چی؟ شما که برهان ذکر کردید، شما که استدلال دارید بر وحدت شخصی وجود، وقتی استدلال بر شخصی وجود، وحدت شخصی وجود دارید، یعنی تخلف حکم از دلیل ندارید. یعنی حکم چیه؟ وجوب بذات. وجوب بذات هم می شود در وجود به ما و وجود. وقتی وجود به ما و وجود شد، وقتی الوجود به ما هو وجود که همون وجود مطلقه، حکم واجبان به ذات پیدا کرد، دیگه نوبت به نقض فلاسفه نمیرسه که بگیم نه الوجود مطلق اما واجبان او ممکنان، پس این واجب میشه طبیعت ملزومه چی؟ وجود. یعنی وجود مطلق بشه لازم، چون مفهومه، واجب بشود ملزوم، توجه داری؟ و طبیعت ملزومه واجب بشه طبیعت ملزومه وجود از نظر مشاریان. پس نقص شد حرف شما عرفا که میگید از وجود ما با این وجود واجبان به ذات. میگه این نقص چرا وارد بشه؟ شما که ثابت کردید الوجود به ما و وجود واجبان به ذات، بعد میگید آقا نه مشایی نقص میکنن که الوجود ما واجبان ممکن. یه پارادایمه، یه پارادایم. شما که پارادایم خودتون اثبات کردی، دیگه لازم نیست با پارادایم دیگه نقض به عنوان نقض مطرح بکنین حرف خودتون رو. این کار لغویه که بعدم بخواید جوابش بدی. میگه که اما نقض فلان تخلف الحکم عن الدلیل انما یتصور، یعنی شما زمانی میتونی وجوب به ذات رو از وجود به ما و وجود تخلف بدید، یعنی بگید نگید الوجود و هو الواجب و به ذات، بگید الوجود اما واجب و ممکن. این وقتیست که انما یتصور فی ما لا یکون من افراد مستدل علی، تصور میشه در جایی که نباشد از افراد مستدل علی، از افرادی که افراد آنگونهی که استدلال شده است بر آن نباشد، در حالی که ما اون چه که استدلال کردیم این بود که الوجود هو الواجب، استدلال ما اینه. بعد شما میرید سراغ بحث دیگری که الوجود اما واجب و ممکنه و طبیعت ملزومه لما کاند من افراد متعال من حیث انه متعال لا تصل ان تکون صورتا للناس. حرف مشائیان که میگن طبیعت ملزومه از افراد وجود مطلقه است، از اون جهت که مطلقه، این صلاحیت نداره که نقض کنه حرف ما حرف شما عرفا رو، یعنی که شما عرفا داریم که الوجود من حیث هو وجود واجبون به ذات، یه پارادایمه. مشایه یه پارادایمی دیگه مطرح کردن و پارادایم مشایه نقض استدلال شما نمیشن. و اذا کان الامر علی هذا الوجه، وقتی که امر بر این وجه شد، یعنی وقتی که لم یتوجه، یعنی وقتی که طبیعت مطلقه قائمتون به نفس باشد بدون انزمام و براش هم دلیل آوردیم، دیگه نه من توجیه برداره نه نقض که بعد بخواید جواب بدید. فلا یصح للعارف به طرق تحصیل و انحائی ان یشرع فی جواب امثالی، صحیح نبود برای عارف که از راهای تحصیل و انحای تحصیل بخواد شروع کنه در جواب امثال این عرض کنم خدمتتون امر اشکال. چرا؟ از شروفی جواب مالا یرد و علا قانون البحث و اصالی به مناظره فی قوت خطر، شروع و آغاز کردن در جواب آن چیزی که وارد نیست بر قانون بحث و اسلوب های مناظره، این در قوه خطاست. یعنی شما وارد یه مطلبی بشید که از نظر قانون مناظره درست نیست، این اصلا خطاست، برای اینکه شما ادعایی داشتید و برهانی داشتید تمام شد، حالا دو یه اشکالی مطرح میکنید که اصلا در واقع اشکال ناشی از نفهمیدن برهانه. خب برهان رو باید خوب بره بفهمه. من دیروز یه جلسه داشتم، دیروز به حضرت دانشگاه ترمدرس در واقع علم دینی برای اساتید، خوب که بحث رو گفتیم، بعد یه استادی گفت که آقا ما نفهمیدیم علم دینی چیه. خب تصور نمی کردم، دوباره توضیح دادم، باز ما نفهمیدیم علم دینی چیه. باز سوم توضیح دادیم، باز ما نفهمیدیم علم دینی چیه. یه استادی گفت ببین این ایشو داره اینو میگه، این باز ما نفهمیدیم. گفتم یه ببخشید این اشکال دارن، مشکل جای دیگه است، یه نمیتونیم رو حلش کنیم. توجه دارید یه وقتا حالا ای ببینید یه حالا عارف هم میخواد اینو بگه، بگه من تو یه حدی وارد شدم برای که شبهات برطرف بشه، بلی بیش از این دیگه درسته لم یتوجه، اما این مقدار که وارد شدیم یتوجه، حالا فعلا جواب ندید اشکال فعلا. میگه الا ان التزام الجواب ما انه عدول عن طریقت توجیه، الا بر این که اشکال دیگه است، یعنی یه اشکال دیگه است بر همون ایراد اول، ادامه ایراد اول. میگه التزام جواب با اینکه عدول از طریق توجیه، با اینکه از روش مناظره و قانون بحث و گفتگو و توجیه خارجه، اما اشکالیش اینه که التزام جواب لا یفید فائده تنسب و تطویل کلام، اینکه مرتزم بشید جواب این اشکالاتو بدید، یعنی عرفا بدن، این ایش افاده فایده نمی کنه مگر تطویل کلام، کلام طولانی میشه، مقدمات زیاد میشن، لازم میاد که مصنف تمکین کنه مخالف رو در از منع و نقض که انده منع و نقضش رو بپذیره، حالا بعد بخواد جواب بده. تضعیف بیان، سستی بیان، ناسرک شدن بیان پیش میاد. و کل ذالک که محظورم فی قواعد جدل و قوانین برهان، همه اینا در خارج از قواعد جدل و قوانین برهان. اما ثانی و اما ثانی، ایراد دوم من ایراده این فتقریره انه لو صح ان یکون الوجود المطلق من حیث انه مطلق واجبه للزمه ان لا یکون وصفا مشترکا بین سایر افراد الوجود و تالی باطلون فالمقدم مثل. میگه که اگر صحیح باشد که وجود مطلق از اون جهت که مطلق است واجب است، لازم میاد که دیگه این وجود مطلق وصف مشترکی بین سایر افراد وجود نباشه. چون وقتی میگه الوجود مطلق واجب، یعنی دیگه ممکنات وجود مطلق نیستن و تالی باطلان، تالی باطله، برای این که وجودات امکانی افراد وجود مطلق هم الوجود اما واجب و ممکن، ممکن از افراد وجود مطلقه. وقتی از افراد وجود مطلق است، پس دیگه نباید بگید وجود المطلق من حیث انه مطلق واجبه. بله دیگه، یعنی اگر گفتید که الوجود المطلق هو الواجب، اگر این حرف رو بزنید یعنی دیگه نمیتونید بگید که الوجود المطلق اما واجبون او ممکن، که ممکنات هم افراد وجود مطلق بشنن، لیکن مطالی باطل، یعنی ممکنات افراد وجود مطلق هم. پس بنابراین این که میگه الوجود مطلق و الواجب غلطه. اینم اراده دو. اما ملازمه از فظاهرتون، ملازمه معلومه دیگه، ملازمه بین این که وجود مطلق واجب باشد و این که سایر افراد وجود مصداق وجود مطلق نباشند، این روشن. و اما بطلان و تالی، خب چرا تالی باطله؟ چرا سایر افراد وجود یعنی ممکنات مصداق وجود مطلقن و صفت میکنه وجود معتبر اونا؟ میگه اما به طور تالیف لعنا نعلم به ضروره ان کل واحد من افراد الوجودات الممکنه العینی الخاصه و من افراد الوجود العینی المطلق. یعنی که بدائم میدانیم الوجود اما واجب و ممکن، هر فردی از افراد وجود ممکنه خارجی که خاصه هستن، یعنی تعین دارن، از افراد وجود عینی مطلق هن، وجود مطلق خارجی هن. و می دانیم به ضروره که ان الوجود الواجب به ذات المنافی لکل واحد من الوجودات الخاصه منافات احد القسم الاخر ایزن من جملت افرادی. این هم می دونیم بالبدای که وجود واجب به ذات هم فردی از افراد وجود مطلقه، وجود واجب به ذات چیه؟ این منافیست، با منافات داره با هر یک از وجودات خاصه امکانی. البته منافات که میگیم نه منافات مثلا نقیزین یا زدین، نه منافات احد قسمین قسم دیگر را، منافات احد قسمین الاخر، لذا میگه الوجود اما واجبون او ممکن. پس بالبداهه میدانیم که وجودات امکانی افراد وجود مطلق، و بالبداهه میدانیم که وجود واجبم فردی از افراد وجود مطلقه. پس الوجود اما واجب و ممکن، در نتیجه دیگه نمیتونیم بگید الوجود المطلق و الواجب. در واقع دیگه بیان ایراد دوم هم لازم نبود، برای این که تو بحثای قبلی هم روشن شد دیگه، حالا برای وقتی برهان میاره دیگه نیازی نیست برید. ثم ان هاتین الشبهتین، خب حالا داره این دو تا شبهه رو مدار توضیح میده تا بعد بگه چطور وارد جواب شد. ثم ان هاتین الشبهتین لما فیهما من المقدمات المقبوله المألوفه لاکثر افهام الاسکیاسی ما تلک المقدمه التي هي مبنى الشبه و اساسها یحتاج دفعهما الى نوع من الحدس. میگه این دو تا شبهه به خاطر اون چیزی که درشون هست از مقدمات مقبوله مألوفه اکثر افهام اسکیا، به خاطر اینکه مقدماتی در این دو تا شبهه است که هم پذیرفته شدن برای حکما، هم حکما با اینا انس دارن، یعنی اکثر اذهان باهوش فلاسفه به این مقدمات آمسو هم مخصوصا اون مقدمه که مبنای شبه و اساس شبه است. کدوم مقدمه؟ این که طبیعت مطلقه از آن جهت که مطلقه است بدون انضمام قیدی در خارج عینیت و خارجیت ندارد، مخصوصا این مقدمه که مبنای شبه و اساس شبه است. میگه این شبهات احتیاج داره دفعشون به نوعی از حدس، چون اگر از فکر استفاده کنی خب فکر مشوبه، این که مقدمات مقایی بگی خب یه دفعه میشه به این وارد مقدمات میشه، اما حدس نه سرعته. ببینید همیشه وهم در کندی کار پیش میره، اما اگر آدم سرعت داشته باشه سریع مقصد میرسه، یه وهم فرصت نمی کنه که بیاد دخالت کنه. توجه دارید؟ مثل یه کاروانی که سریع قراسه مسیرش رو طی میکنه، راهزن دیگه فرصت نمیکنه بیاد راهزنی کنه، آروم آروم خوام سر فرصت میاد راهزنیشو میکنه. میگه حدس چون سرعت داره لذا وهم نمیتونه بیاد دخالت کنه، اما فکر چرا؟ از بهی یتخلص و زکی اللبیب ان ربقت الخطابیات المقبوله و جدلیات المموهه. میفرماید که چون به وسیله حدس شخص باهوش عاقل خلاصی مییابد از ریسمان گردن نهاده شده خطاب، امور خطابی که مقبولن و جدلیاتی که موهومه و شبهناکن و به سنوحهی تنحل عقود و به سنوحهی تنحل عقود و تقلیدیات و اعتقادات الراسخه. میگه به سنوحهی یعنی به عروزهی، به عروز حدس است که منحل میشود، حل میشود، باز میشود گره های تقلیدیات و گره های اعتقادات راسخه. چرا؟ لما فیه من الخلوص ان شوائب تصرفات تعملیه. میفهمد به خاطر اون چیزی که در حدس است. حدس چی درش است؟ این ما فی الحدس چیه؟ میگم من الخلوص، در حدس خلوص است. خلوص از چی؟ از شوائب تصرفات تعملیه، یعنی مشوب نیستن. گاهی اوقات تصرفات عملی تعملی میاد و فکر رو خراب میکنه که ناشیست از قوای ادراکی عملی. معمولا این تصرفات تعملی و عملی ناشیست از قوای ادراکی عملی، از عقل عملی هم ناشی میشه. البته بعضی نسخه بدلها ادراکی علمی هم گفته شده، و چون تصرفات عملی است اینم باید بشه قوای ادراکی عملیه، علمیه نه، عملیه باید بشه. یعنی در واقع عقل عملی، در واقع عقل عملی گاهی قد تصرفاتی میکنه و شبائبی رو در عقل نظری ایجاد میکنه و عقل نظری مسیر رو کج میره و به مقصد نمیرسه. اما حدس دیگه رهاست از این شبائب. که این اتفاق میفته؟ عند اقتناس مطالب نظریه، یعنی وقتی که میخواد عقل نظری تحصیل کنه مطالب نظری رو، عقل عملی میاد تصرفات تعملی انجام میده و شوائبی رو و ناخالصی ها رو بر دستاورده عقل نظری وارد میکنه. به خاطر اینه که باید از حدس قوی شخص برخوردار باشه تا اشکالات رو بتونه برطرف کنه. لما فیه من الخلوص و لما فیه من الرسوخ و طمأنینه اللازمه للعطایا الوهبیه الامتنانیه، و همچنین به خاطر اون چیزی که در حدس است که عبارت است از رسوخ که لازم است بر عطایای وهبیه امتنانیه. خداوند یه عطایای فرصه بخششهایی رو که امتنانی هم هستن. المنه یه نعمه العظیمه، لذا یک بخششهایی هستن که اینا نعمت های بزرگی هستن که در خدا به حدس میده که عبارت است از رسوخ، اطمینان، طمأنینه میده و نفس رو با دریافت حدس مطمئن نمی کنه. و کانت نسبه بین الفکر و الحدس فی طریق النظر که نسبت بین السلوک و الجذبه فی غیره. میگه نسبت بین فکر و حدس، که فکر گاهی قد مشوبه ولی حدس مشوب نیست، در طریق نظر یعنی در طریق مباحث عقلی، همچون نسبت است بین سلوک، نسبتی است که بین سلوک و جذبه است در غیر نظر یعنی در طریق کشف. در طریق کشف چه فرقی از بین سلوک و جذبه است؟ سلوک مشوب داره اما جذبه مشوب نداره. نه سلوک طریق آرام آرام بذار گرفتار رهزن هم میشه، توجه داری؟ 40 روز باید این ذکر رو بگه، اونم همراه با نماز شب. خب یه دفعه میبینی یه شب خوابش میگیره، نماز شب نمیره، دوباره از صبح شروع کنه. داره دیگه این دستور عملهایی که اهل طریقت میدن معمولا همراه 40 روز، ذکرها 40 روز است، مراقبت ها 40 روز است، همراه هم با نافله شبه. خب بعد مثلا 39 روز روزا 40 روز خوابش گره، توجه داری؟ خستگی کار بران عوارض اینا سلوک، اما جذبه نه. حالا جذبه هم اینو بده، بعضیا جذبه قبل از سلوک دارن. مثلا شنیدی دیگه اصل علی قاضی مثلا در دوران بچگی مثلا شهودای برش پیدا میشد، یا مثلا آیت الله بهجت هم همینه، اینا جذبه های قبل از سلوکه. بعضی جذبه ها بعد از سلوکه، یعنی آدم وقتی سلوک رو طی کرد یه جذبه های هم جذبه ها مثل حدس میمونه، سریع نوری سریع خدا عنایت میکنه و میده. حالا جذبه بعد از سلوک خب معلومه دیگه، حاصل زحمت. اما جذبه های قبل از سلوک چرا هست؟
موهوبیه.
آره ولی خود اونم حکیمانه هست. مثلا فرض کنید مراقبت های پدر مادر انجام دادن، خب این داره اثر وضعی که به این فرزند میرسه، لقمه حلال به این بچه میدن، توجه داریم دیگه. اصلا یعنی قانون عالمینه، انسان اگر بدنش آمیخته به حرام نشود خب خیلی حقاق رو میبینه، فرق نمی کنه خود بچه باشه خود بزرگ باشه. اما اینکه این جذبه حاصل نمیشه برای اینکه وسوسه، حالا چه اشکال داره اینو، حالا اینکه ذره اشکال نداره یه ذره اشکال نداره یه ذره اشکال نداره، ذره ذره ها. حالا اون کسایی که خب میلیاردی میچاپن یا مثلا فرض کنید غرق در فسادن، خب هیچ که خدا دیگه اصلا راهشون کرد. اما این آدمایی که نه مؤمنن متدینن ذره ذره گاهی خود آسیب میبینن، اینا همینا همین باعث میشه که محروم بشن از جذبه، ولی حتی ممکن سیر و سلوک هم بکنه جذبه نصیبش نشه. میگه فلهذا قال فی الجواب ان الزکی الحادث یعلم یقینا ان الکون العینی الکائن بنفسه فی الخارج الذي وجود سائر الاشیاء فی الخارج انما هو به اشراق بارقه من ببارق نوره و ظهورها به تباشیر لمعه من لوامع ظهوری یمتنع ان یتکبن بشیء فیه بشیء من الکائنات التي انما تتکبن فیه بی و به مقارنتی. میفرماید که به خاطر امین مصنف در جواب گفت که شخص باهوش حدس کننده و داره حدس میداند، یقینا میفهمد که کون عینی الکائن به نفس بالخارج، که گفتیم منظور هم وجود مطلقه، کون عینی یعنی وجود مطلق که الکائن است به نفس، این اصالت دارد و در خارج تحقق دارد، الذی وجود مطلقی است که وجود سایر اشیا در خارج یعنی ممکنات به توسط اشراق بارقه او، بارقه از ببارق نور او تحقق پیدا می کنه و ظهورها یعنی ظهور این اشیا، عطف به وجود هم وجود سایر اشیا و ظهورها و ظهور سایر اشیا به تباشیر یعنی پراکندن لمعه و نوری از نورهای ظهور حق تحقق پیدا می کنه. درست؟ چنین کون عینی که ماسو الله محتاج او هستند و به نور او ظهور پیدا می کنند، محال است که تکون پیدا کند در او به چیزی از کائنات، کائناتی که تتکون در خارج به اون کون عینی به مقارنه کون عینی، یعنی محال است که بگید تکون کون عینی به کائنات و ممکنات است، نه ممکنات تکونشون به کون عینی و وجود مطلقه. که تتکون فی الخارج به شیء، یتکون یعنی یتکون اون کون عینی فیه در خارج نه به شیء از کائنات، یعنی تکون وجود مطلق که همون کون عینی باشد در خارج به شیء از کائنات یعنی ممکنات. این ممتنه کائناتی که تتکون کائنات در خارج به چی؟ به اون کون عینی و به مخارج کون عینی. ثم ان وضوح حاضر مقدمه، این مقدمه حدسی، این مقدمه‌ای که گفت ان الکون العینی الکان بنفس الخارج امتنع یتکون فیه بشیء من الکائنات التي انما تتکون فیه به مخارجه، میگه وضوح این مقدمه در مبادی عقول لما بلغ مبلغا که لا یرتاب فی من له ادنا تمیز فضلا عن السابقین فی مزمار قوامز العقلیات و مغالق الیقینیات اراده. میگه که وضوح این مقدمه در مبادی عقول وقتی که برسد به حدی که در آن، یعنی در این مقدمه یا در این وضوح مقدمه، اگر یرتا لا یرتا فیها بود بهتر بود، وضوح این مقدمه در مبادی عقول، در مقدمات عقول وقتی که برسد به حدی که در این مقدمه حتی کسی که کمترین قدرت تمیز داره در او شک نکنه، فضلا از حکمای سابق. سابق در چی؟ در چی سبقت دارن؟ در چی سبقت میگیرن؟ در مزمار قوامز عقلیات. مزمار هم محل ریاضت دادن اسبو میگن، هم زمان ریاضت دادن اسب رو، و هم به اعتبار غایت ریاضت که مسابقه است به مزمار، مزمار گفتن. یعنی مزمار به معنی مسابقه هم به کار میره. میگه فضلن از حکمایی که سبقت گیرنده هستن در مسابقه قوامز عقلیات، مسابقه عقلیات دشوار و مغالق یقینیات، یعنی یقینیات پیچیده. بعضی نسخه بدلا داره و مغالق نقلیات الیقینیات. توجه داری؟ آره، هم نقلیات هم یقین، هر دو نسخه بدلیه. مغالق النقلیات الیقینیات یعنی حکمایی که سبقت گرفتن در مسابقه عقلیات دشوار و یقینیات نقلی پیچیده، یا بگید یقینیات پیچیده، خیلی مهم نیست. میگه وضوح این مقدمه چون این گونه است، اراد مصنف ان ینبه الا مرامی سهام سهوهن، اراده کرده معلم که تنبه بده بر مرامی سهام سهوهن، یعنی نهایت تیر اشتباهشون و مواد مواتع علا مواتع خطوات خطائهم، یعنی محل گام های خطای این حکما. خواسته تنبه بده که ببینید تیرشون چقدر خطا رفته. آیا وقت مثلا تیراندازی میکنی، مثلا به جایی که به اون سیبل قرمز بزنیم به اطرافش میزنیم، اما یه وقت نه تیر از اون میره اون بر. یا اصلا بخور به خودت. توجه دارید گام های خطاشو ببین چقدره. برای چی اراده که تنبه بده؟ اعتذارن، دو تا اعتذار داره، یعنی دو تا اعتذار داره. یک اعتذار از ناحیه حکما داره، یه اعتذار از ناحیه خودش داره. یک اعتذارن منهم علا وقوع انفیاز الخطا الفاحش و الغلط الظاهر، یکی در واقع اراده کرده تنبه بده تا اونها رو از افتادن و وقوعشون به این خطای فاحش، به این اشتباه بزرگ و خطای ظاهر، غلط ظاهر، معذور بداره. دور بداره. پس علت این که با اینکه این مقدمه اینقدر واضحه که لا یرتافیه من لهو ادنا تمیز، اما مصنف اومده اراده کرده تنبه بده اینا رو، چرا؟ تا اینها دیگه نیفتن اینقدر تو خطای فاحش، در بیان از این خطا. و اعتذارن من نفسه، یه عذرخواهی از نای خودش هم داره، علل اشتغال به جواب هم، که مشغول شده به جواب دادن به فلاسفه و تمکین کرده مصنف فلاسفه رو از من و نقض، ناچار شده بپذیره سلمنا، از باب سلمنا من و نقضشون رو که بعد جواب بده. میگه به قولی، میگه اراد مصنف ان ینبه اعتذارن به قولی، این به قولی باز متعلق به اراده است، به قولی که چی گفته مصنف؟ ولکن الجمهور انما یعتقدون ان حکم مطلقی حکم سائر المطلقات. ببین این یک قدری قاطی کردن شبهه اول و دومه. تا اینجا نشون میده که چرا، یعنی اشکال اول رو جواب میده، چرا مصنف با این که دلیل آورده برای وحدت شخصی وجود، اما اومده به احتمال و من و نقض حکمای مشا گوش داده و تسلیمشون شده ابتداءن که بعد جوابشون بده، توضیح داد چرا. اما این عبارتی که میگه جمهور اعتقاد دارن که حکم مطلق، مطلق وجود، حکم سایر مطلقاته، این مربوط به اشکال اولی دوم، این مربوط به اشکال ایراد دومه، چون ایراد دوم این بود که وجود مطلق اگر واجب است پس باید سایر افراد وجود هم در اون مشترک باشن، در حالی که نیستن طبق نظر شما. وقت ایشو باید جواب بده که بابا مطلق وجودی که ما میگیم الوجود المطلق غیر سایر مطلقات، مثل الانسان المطلقه، الوجود المطلق با الانسان المطلق متفاوته. و تغییر ذالک انهم لما رأوا ان لسائر المطلقات حکمن و هو ان وجوده فی الخارج لا يتعقب الا بعد تخصصی بالفصول المقبله و العوارض المشخصه و بالجمله انما ينزم الی الوجود الخارجی و يتعقب به فی ضمن افراده لما رأوا حسبوا ان الوجود نفسه ایضا من هذا القبیل. میگه تقریر این اشکال دوم اینه، حکمای مشا وقتی که دیدن سایر مطلقات حکمی دارن، حکمشون چیه؟ حکمشون اینه که وجود مطلق در خارج تحقق پیدا نمی‌کنه مگر بعد تخصصش به فصول مقومه و عوارض مشخصه، و خلاصه همانا منظم می‌شود الی، به چی؟ الی به این مطلق وجود خارجی و تقوام پیدا می کند به آن فی ضمن افرادش، یعنی تقوام پیدا می کند در واقع در ضمن افراد مطلق، این مطلق به وجود خارجی. چون همچین قاعده ای رو پذیرفتن، حسبو گمان کردن ان الوجود نفسه ایزن من هذا القبیل، وجود مطلق هم از این قبیله، مثل سایر مطلقاته، همطور که سایر مطلق این حکم رو داشتن پس وجود مطلق هم همین حکم رو داره. فحکمو ان المطلق من لا یکون قائما بنفسه، حکم کردن حکما که مطلق از وجود قائم به نفس نیست، فلا یصلح للواجبیه، پس وجود صلاحیت واجبیت نداره، نمیتونیم بگید الوجود المطلق و الواجب، و یجب ان یکون له مخصصا و مقوما، و واجب است که برای وجود مخصص و مقومی باشد تا تقوام پیدا کند وجود در خارج و صلاحیت پیدا کند مر واجبیت را. بعد میگه مسئله قیاس حکما در مشاهدات مسئله کسی است که در مبصرات میبینه که هر محسوسی بدون نور قابل مشاهده نیست، هر محسوسی، البته محسوسی که سطوح متلونه داشته باشه نه بیرنگ باشه، چون بیرنگ باشه نور ازش عبور میکنه باز مشاهده نمیشه. توجه دارید؟ یه وقت آدم بعضی مغازه رو دیدید شیشه است شفافه، مثلا طرف میاد صورت میخوره به شیشه، اصلا فکر نمیکنه که این دره. وقت اون نامرده تو مغازه هم میخندن به این که با یه چیزی بذارید که مردم متوجه بشه، چون شفاف نور ازش عبور میکنه. اما اگر متلون باشه، رنگین باشه، نه، نور رو جذب میکنه و مشاهده میشه. لذا تمام محسوسات مبصر به واسطه نور دیده میشوند. اگر نوری نباشد محسوسات مبصر مشاهده نمیشه. بعد حالا یه کسی بگه خب حالا که ظهور مبصرات به نوره، ظهور نور به چیه؟ به نور دیگه است؟ بعد اونم به نور دیگری؟ تسلسل پیش میاد. بله ممکنه شما از یه آدم کور سوال کنین که ظهور نور به چیه؟ کور مادرزاد نمیدونم، تو درکی نداره. اما آدم بینا بداهتن میفهمد که مبصرات ظهورشون به نوره و ظهور نور دیگه به خودشه، وجود مطلق هم ظهورش به خودشه، ظهور بقیه به وجود مطلقه. لذا وجود مطلق برای اینکه خارجیت پیدا کنه نیاز به مخصص و مقوم نداره، مخصص ها نیاز به وجود مطلق دارن برای ظهورشون. اما وجود مطلق خودش به نفسه موجوده. دیگه به مثل قیاسهم هازا فی المشاهدات که مثل من زعم فی المبصرات من المحسوسات. دیگه مثال قیاس حکما در مشاهدات همچون مثال کسی است که گمان که در مبصرات از محسوسات، این رو که انشان چین است لما لم یمکن ادراک و شی منها، وقتی که ادراک هر یک از این مبصرات نباشد بدون ان یظهر نور من انوار، من انوار بدون اینکه اظهار کند اون مبصرات رو نوری از انوار، یعنی تا نوری نیاید مبصرات اظهار ظهور پیدا نمی‌کنه. و ذالک اظهار انما یتم بعد ان یکون از ذالک المحسوس ستون متلونه، این اظهار وقتی تمام میشه نتیجه میدهد که برای این محسوس ستون متلونه باشد، یعنی سطح مرئی رنگین باشه، و الا اگر شفاف باشه نور عبور میده و دیگه مشاهده نمیشه. فکذالک نور ایزن، نورم همینطوره. یعنی چی همینطوره؟ یعنی خیال من زعمه، من زعمه خیال کرده که نورم همینطوره. یعنی چی؟ یعنی لأن نور من المبصرات یجب ان یکون ظهوره به نور آخر به شرایطه، نورم نور برای ظهورش نور دیگری داره با حفظ شرایطش. الا ان الوهم لما کان ليس له دخل في المشاهدات لم يقع شك للمشاهدين في المثال المحسوس. میگه الا اینکه وهم وقتی که نباشد برای دخلی در مشاهدات، یعنی وقتی که وهم معمولا تو مشاهدات دخالت نمیکنه، چون واضح روشنه، اینقدر واضحه که وهم دیگه دخالت نمیکنه، لذا شکی برای مشاهدین پیدا نمیشه در مثال محسوس. یعنی شک پیدا نمیشه که مبصرات در ظهورشون به نور نیاز دارن و این نور دیگه خودش به نور دیگه نیازی نداره. خب حتی لعور ده هازه شبه علال اعما، حتی اگر وارد بشد این شبه بر شخص کور، لم یبعد ان یعجز عن الجواب، بعید نیست که عاجز باشه از جواب. آدم کور نمیتونه، یعنی اگر از کور سوال کنید که آیا مبصرات در ظهورشون به نور نیاز دارن، خود نور آیا در ظهورش به نور نیاز داره؟ کوره؟ میگه چه میدونم، ندیده که. توجه دارید؟ اما آدم بینا میفهمه این رو و وهم دیگه دخالت در درک او نمیکنه. اما به خلاف مسئله مبحوثه عنها، به خلاف این بحث ما که مسئله وحدت شخصی وجوده، فانها لما کانت من المعانی العقلیه، این مسئله وحدت شخصی وجود از معانی عقلیه، وقتی که از معانی عقلی باشد، کان الامر فیها به نسبت الى اکثر العقول العدیم البصیره الواقع تحت حکمه الوهم والخیال کما وقع للاعمى فیما اورد علیه من المثال. این کما وقع را جواب کانت بگیرید. کانت لما کانت من معانی العقلیه کان الامر فی آ، این میشه حالا جواب عرض کنم خدمتون لما به خلاف مسئله مبزهران فا انها کما وقع، اینطوری بگیم این جواب انه بگیم، میگه فا انها یعنی مسئله وحدت شخصی وجود مبزهران لما کاند از وقتی که از معانی عقلیه باشد کان الامر فیها، یعنی امر در این مسئله مبحوثه نسبت به اکثر عقول عدیمه بصیره، نسبت به اکثر عقولی که عدیمت البصیره هستن یعنی فاقد بصیره، الواقعه تحت حکم الوهم والخیال گرفتار حکم وهم و خیالن. عرض کنم خدمتتون همچون وقع للاعما، یعنی همچون موردی است که واقع است برای اعما فی ما اورد علی من المثال، در اون چیزی که وارد شده از مثال، یعنی مثال نور، یعنی همون گونه که شخص اعما نمیتونه شبهه نور و جواب مسئله نور رو جواب بده، عقول متوهمه‌ای که بصیرت ندارن و متوهمن و گرفتار خیالن، اونا هم نمیتونن مسئله وحدت وجود رو درکش کنن و بخواه جوابش بده. و هازا من جملت حکم الله البدیعه، این خیلی نکته جالبیه، میگه این از جمله حکمتهای بدیع الهیست که چی؟ ان جعل الوهم حارسا لحضرته المنیعه، خدا قرار داده وهم رو حارس و نگهبانه حضرت منیع حق، حضرت بلند، منیع بلند محکم، حضرت منیع حق که چی؟ نگهبان قرار داده برای چی؟ یعنی ممکن شما بگید خب خدایا بچه این وهم خلقش کردی که نظر ما بفهمیم، و چه خلقش کردی؟ چرا شیطان آفریدی که اولا چرا وهم ما رو خلق کردی که این مشکلات رو درست کنه، حقایق عقلی رو درک نکنه؟ ثانی چرا شیطان خلق کردی که این وهم ما دستکاری کنه، انگولک کنه، وهم رو ما رو مشغول امور متوهمه بکنه؟ میگه از قضا حکمت بدی و نوی الهی این است که وهم خدا خلق کرده به عنوان پاسبان، نگهبان برای حضرت بلند حق. برای چی؟ نگهبان چی؟ که از قضا هر کسی به این حضرت منی وارد نشه، مگه لایقی هر کسی لیاقت داره به این حضرت برسه؟ ان یکون شریعتا لکل بصیرت حولا و فطانت بطرا الا لعباد المخلصین، این که باشد این طریقت، یعنی این وهم باشد طریقت برای هر بصیرت چی؟ شریعت یعنی آبشخور، طریقت را، این شرعه را که میگن شرعه، چون یه رایه که انسان را به نه همون دریای اصلی میرسونه، لکل شرعت و مناجا یعنی منون شرعت و مناجا، یعنی در واقع راه‌های مختلفی هست که انسانو به اون نهایت برسونه. در باره ارز کنم خدمتون اومد من برقا نیومد ها؟ خب دیگه اینو پس رو باید اینجا تام بله؟ آره میگه که این وهم در واقع خدا اینو قرار داده که نگهبانی کند که هر کسی وارد این حضرت منی الهی نشود و راه پیدا نکنه، راه هموار نشود برای هر بصیرت حولا. حولا جمع حوله، مؤنث احوله، یعنی دوبین لوچ. بتانه یعنی شخص فهیم. بت را جمع بطره، مؤنث ابتر، یعنی قد شده. خدا این وهم و خلقش کرده که هر کسی راه پیدا نکنه به، یعنی هر بصیرت احول، هر فهیم ابتر راه پیدا نکنه به این حضرت منیعه مگر بندگان مخلص الهی که الذین فتح الله بصیرتهم بنور الیقین، خداوند باز کرده بصیرتشون بنور یقین، توجه دارید، حتی رأوا الحق علی ما هو علی بنور المبین، تا اونجا که میبینن حق رو اونگونه که شایسته است به نور آشکار. و من لم یجل الله له نورا فما له من نور. لذا گاهی خود انسان ها همین گرفتار این وهمیات خودشون اگه مقصد نمیرسن. اللهم اجعلنا ممن ليس للشیطان علیهم سلطان، هذا کلام وقع فی البین، فلا بد ان نجعل ما نحن سدی فنقول. بعد این بحث در واقع ادامه میده و توضیح میده که مطلب چگونه است. علی حال این اوهام، این که مثلا انسان والا وهم ها مختلفه دیگه، وقتی وهم امور متوهمه یعنی همین مشغول امور دنیوی، امور پس، مشغول این چیزا میشه دیگه، به اون حضرت منی نمیرسه و درک حقیقت رو نمیره. خب دیگه همینجا کافیه دیگه، چون بعدا صلی الله علیه و محمد رسول الله.